داشتم
سوال من
در
اینه
مورد
که
اینکه
در باره دانش
سوال هم
آموزان
که من دختر چهار
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه همون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید، چه از طریق امواج فضیلت میشنوید رادیو رو، چه از طریق در واقع نرم‌افزار کاربردی ایران صدا. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید. ممنونیم که برنامه پرسمان تربیتی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین ابتدای برنامه با ذکر یک صلوات برنامه رو ادامه میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، ما چیزی که میتونیم با قاطعیت در موردش حرف بزنیم مادریه که بتونه یک فرزند رو به خوبی تربیت بکنه. قطعا میتونه فرزندان بعدی رو هم با کیفیت بیشتری تربیت بکنه. اینکه بعضی ها میگن که کیفیت تربیت در خانواده های تک فرزندی خیلی بالاتر از کیفیت تربیت در خانواده های چند فرزندی، کاملا در اشتباه هستند، چون فرزند ارشد همیشه الگویی میشه برای تربیت بچه های بعدی، و چه بسا اینکه کیفیت تربیت در خانواده های چند فرزندی خیلی بیشتر از خانواده های تک فرزندی. ممنونیم که برنامه پرسمان تربیتی رو انتخاب کردید و سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب آقای حجت الاسلام المسلمین، دکتر مجید همتی. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت شمای دارابی بزرگوار و همکاران زحمتکشتون و شنونده های خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم، ما هم به شما سلام میکنیم. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر. در برنامه‌های قبلی در مورد جرأتمندی صحبت میکردیم. بله. که این برنامه هم گفتین که راه‌های تقویت جرأتمندی رو میخواید بگید و ادامه همون بحثی که در جلسات قبلی پیگیر بودیم. بفرمایید.
خب ما جلسه قبل در خصوص فواید جرأتمندی برخی از نکات رو خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم که ادامه بحثمون ان شاءالله توی این جلسه. تو این جلسه هم اگر اجازه بدید من این بحث فواید رو کامل کنم که بدونیم که چرا باید بچه ها رو جرأتمند بار بیاریم و جرأتمندی تو چه حیطه‌هایی ثمره و محصول داره. ما جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که جرأتمندی خودکنترلی رو افزایش میده، جرأتمندی تو زمینه پیشرفت تحصیلی کمک کننده است، جرأتمندی باعث کاهش سوء مصرف مواد میشه تو بچه ها.
بله.
جرأتمندی در کنار این فوایدی که عرض کردیم کمک میکنه به این که فرزندان ما از اعتماد به نفس بیشتر و عزت نفس بالاتری برخوردار بشن.
بله.
پس یکی از پایه‌های اعتماد به نفس جرأتمندیه. نظافتی که شما داری جرأتمندی فرزندت رو تقویت میکنی، داری در واقع اعتماد به نفسش رو هم افزایش میدی. و اعتماد به نفس یکی از پایه‌های عزت نفسه، و وقتی که شما داری اعتماد به نفس رو رشد میدی، داری عزت نفس فرزندت رو هم رشد میدی.
درست.
پس رو جرأتمندی بچه‌ها کار کنیم که بچه‌های با اعتماد به نفس بالا و عزت نفس بیشتر داشته باشیم. جرأتمندی یعنی احترام به خودمون و دیگران. لذا بچه‌ای که داره جرأتمند بار میاد در واقع داره یاد میگیره به خودش و دیگران احترام بذاره. جرأتمندی عزیزان کمک میکنه که بچه‌ها راحت تر دوست پیدا کنن. جرأتمندی کمک میکنه که بچه‌ها راحت تر دوست پیدا کنن. دیدای دارابی بزرگوار حرم تشریف میبرید، میبینی بعضی از بچه‌ها میان به بقیه بچه‌ها پیشنهاد میدن که دوست دارید با هم بازی کنیم.
بله.
یا میاد اسمشو میپرسه، میگه شما اسم چیه، و شروع میکنه به ارتباط گیری. خب همین شروع به ارتباط گیری نیاز به چی داره؟
جرأت داره و بچه‌های جرأتمند معمولاً راحت‌تر دوست میشن و دوستان بیشتری دارن و هرچه ما ارتباطات اجتماعیمون بیشتر باشه از سلامت روان بیشتری برخوردار هستیم.
درست.
و هرچه سلامت روان بیشتری داشته باشیم سلامت جسم بیشتری داریم. پس همه اینها به هم مرتبطه و جرأتمندی تو همه این حیطه‌ها داره به فرزند ما کمک میکنه.
دقیقا.
تحقیقات نشون داده عزیزان جرأتمندی با افسردگی رابطه معکوس داره. جرأتمندی با افسردگی رابطه معکوس داره. یعنی هرچی جرأتمندی افزایش پیدا میکنه افسردگی کمتر میشه. پس در مجموع اگر میخوایم فرزندانی داشته باشیم که از همه این فوائدی که خدمتتون عرض کردیم بهره‌مند بشن، بیایم و روی جرأتمندی فرزندانمون کار کنیم. خب بحث من اینجا باشه، انشاءالله ادامه بحث جرأتمندی رو تو جلسات بعد ادامه.
خیلی ممنونم، واقعا این بحث جرأتمندی برای خانواده ها مطمئنم که بحث خیلی شیرین و ارزشمندیه، چون هممون دوست داریم بچه های جرأتمندی بار بیاریم تا بتونیم انشاءالله بچه های سالم و صالحی تحویل جامعه بدیم و بتونن موفقیت بشن و راه و زمینه موفقیت رو برای خودشون فراهم بکنن. اما بدون فوت وقت بریم سراغ سوالات شما عزیزان شنونده و با یک سوال تلفنی شروع میکنیم. بفرمایید.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
میخواستم از این کارشناستون بپرسم، اونم این بچه 13 ساله دارم، یه 8 ساله دارم، بعد این رو من چی کار کنم؟ دروغ میگن، من کار کنم باشون چجوری برخورد کنم؟ یه ذره بون بزرگ عصبانی میشه، لجبازی میکنه، من باشون چی کار چجوری باشون رفتار کنم؟
باز هم لجبازی بچه ها و سردرگمی والدین آجا.
خیلی خوب، خیلی خب. من اجازه بدید اول بخش ابتدایی سوال این مادر بزرگوار رو جواب بدم که بحث دروغ گفتن رو اشاره کردن. دروغ میگن،
بله.
خب اگر قراره یک رفتار اشتباهی رو ما برطرف کنیم، ابتدا نهای دارایی باید ببینیم که این از کجا سرمنشأ میگیره. علت دروغگویی بچه چیه؟ فرزند من ممکنه تو فضای کذب و دروغ وارد شده چون یادگیری مشاهده‌ای داشته، دیده دیگران دارن دروغ میگن، اونم داره چی از این شیوه استفاده میکنه. یا نه، ممکنه فرزند من تو این فضا وارد میشه چون ترس از تنبیه داره. من اتفاقا یه چند روز قبل با یه نوجوانی، شروع نوجوانی، که مادر میگفت این خیلی دروغ میگه، حالا محمد حسین که میگم حالا اسم مستعاره دیگه.
بله بله دیگه، هممون محمد حسین رو میشناسیم.
گفتم خب آقا محمد حسین پسر گلم، آخه چرا دروغ؟ گفتم کیا بیشتر دروغ میگی؟ گفت وقتی که حوصله ندارم یه کارو انجام بدم،
بله،
لذا دروغ میگم که از زیر انجام اون کار چی در برم، فرار کنم به نوعی. گفتم خب دیگه کی دروغ میگی؟ گفت وقتی که میترسم تنبیه بشم. گفتم دیگه کی دروغ میگی؟ گفت همین چند روز پیش دروغ گفتم که من کیک نخوردم که بتونم دوباره کیک بخورم.
عجب.
خب اول ببینیم علت دروغگویی بچه چیه؟ دفع ضرره، جلب منفعت، یادگیری مشاهده‌ایه، جلب توجهه؟ چرا بچه داره دروغ میگه؟ اگه ما علت رو برطرف کنیم قاعدتاً دروغگویی برطرف میشه. و اینم تو ذهنمون باشه، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، اگه دیدی بچه دروغ میگه این بچه‌سو بهش نچسبون. حتی اگر میبینی داره دروغ میگه بهش نگو دروغگو. چون وقتی بهش گفتی دروغگو، باور میکنه دروغگوه، و اگه من باورم شد که دروغگو هستم باید چی بگم؟ دروغ بگم.
بله.
پس بحث دروغ ابتداعا علتیابی درست بشه. نکته دوم، اگه میخوایم فرزندمون رو تو این فضا مانع دروغ گفتنش بشیم چقدر خوبه، شما این بچه 8 سالتون رو، پسر بچه 13 سالتون رو با پدر میفرستید خدمت شما عرض بشود، یه وقت خصوصی پدر براشون بذاره، مثلا با یکیشون بستنی میخوره، ممکنه با یکیشون پدر چی دوچرخه سواری رفته. خب تو اون موقعیت یه فرصتی رو ایجاد کنیم مثلا من به پدر بزرگواری گفتم تو این موضوع شما دنبال فرصت بگرد. جلسه بعدش اومد گفت وای دکتر من بچه رو بردم استخر، بعد اونجا باش صحبت کردم. گفتم چجوری؟ گفت اونجا یه بوفه ای داشت، رفتیم بوفه یه خدمت شما خوراکی سفارش دادیم، اوورد نشستیم.
درست.
خب ناکن بچه رو برده استخر، داره بهش یه حالی میده، بچی توی فرصت مناسب خوراکی هم خریده. گفت اونجا باهاش صحبت کردم. گفتم بابا به نظرت اینکه آدم خلاف واقع بگه کار درستیه؟ بعد میگه باهاش صحبت کردم اینکه چرا شما بابا اینو میگی؟ گفت بابا به خاطر اینه، علتاشو به من گفت. و گفتم بابا من با توجه به اینکه انقدر دوستت دارم نمیخوام شما این ویژگی منفی از الان تو چک بگیر، همه بدی ها تو یه صندوقیه که کلیدش چیه؟ دروغه. و انتظار دارم بابا جان شما چی سعی کنی سراغ این رفتار نری، این جزء خط قرمزای منم هست. خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم شما چی خلاف واقع میگی. خب نگاه کنید، وقتی تو این موقعیت شما با بچه صحبت میکنی و اونم به شما این قول رو میده و توجه بهش میدی و اونم این تعهد رو به شما میده، در واقع کمک کردید که این رفتار بخواد بهتر جلوش گرفته بشود.
درست.
و از اون طرف عزیزان رفتار غلط نباید با تقویت مواجه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا بچه ما دروغ گفت، اتفاقا با دروغ نباید به خواستش برسه. اگر دروغ گفت باید براش پیامد داشته باشه. ممکنه پیامدش این باشه که خوراکی بهش نمیدیم، ممکنه پیامدش این باشه که یه جریمه براش میذاریم، میگیم با صحبت کرده بودیم که نباید چی آدم خلاف واقع بگه، به خاطر این رفتار امروز بعد از ظهر اجازه نداری بیای دوچرخه سواری، این جزء خط قرمز.
یعنی از اون کلمه منفی دروغ هم استفاده نکنیم، بگیم خلاف واقع.
خلاف واقع که بچه هم تشویقش کردیم که این رفتار رو انجام ندهد و هم جریمه گذاشتیم که اگه این رفتار انجام بشه یک جریمه‌ای به دنبال دارد. این بحث دروغ که انشالله خانواده‌ها دقت داشته باشن که این ویژگی به هیچ وجه تو بچه‌ها شکل نگیره و تقویت نشه البته. اما در مقوله لجبازی که به نظر میرسه این لجبازی بیشتر برای نوجوانشون باشه که این مادر بزرگوار سوال پرسیدن، نوجوان 13 ساله. بحث لجبازی عزیزان یا استقلال طلبی یکی از ویژگی‌های دوره نوجوانیه. عمده پدر و مادرها وقتی که میان در خصوص نوجوانشون صحبت میکنن این دغدغه رو مطرح میکنن. خیلی مختصر بگم چون ما قبلا هم در مورد لجبازی خیلی صحبت کردیم، یعنی شاید تو برنامه‌های قبلیمون ما به دفعات زیاد این مسئله مطرح شده و البته الان هم چون سوال شنوندمون هست ما جواب میدیم، اما میتونم به برنامه‌های سابقمون هم این بزرگواران مراجعه کنن.
بله.
لجبازی نوجوان، ابتداعا باید ما بپذیریم که نوجوان استقلال طلبه، نظام ممکنه مخالفت کنه، پس تا اونجایی که ممکنه اجازه بدیم بچه ها استقلال داشته باشن و پا نذاریم رو لجبازی بچه، بچه رو نیاریم رو دوشک لجبازی باهاش کشتی بگیریم، با بچه ها کلکل نکنیم، ما باهاشون لجبازی لااقل نکنیم، خصوصا تو دوره نوجوانی آی دارابی که لجبازی نوجوان ممکنه عواقب جبران ناشدنی داشته باشه. یعنی رو لجبازی نوجوان یه رفتار پرخطر انجام داده و الان به شدت آسیب دیده. خدا رحم کرده که این بچه چی؟ از دست نرفته. فقط رو لج و لجبازی.
تنها بر خدا.
پس دقت داشته باشیم. آقا دوره نوجوانی دوره جنون و دیوانگیه. نذاریم نوجوان وارد این فضای جنون بشود. سکر و شباب رو ما تو روایاتمون داریم. مستی جوانی رو داریم. پس اولا پدر مادر عاقلانه رفتار کنند. اونا وارد فضای لجبازی با نوجوانشون نشن. اجازه بدیم که استقلال نوجوان شکل بگیره. نوجوان تا اونجایی که میتواند و آسیبی ندارد زمینه ای رو فراهم کنیم که استقلالش به منصه ظهور برسه و اگر جایی میبینیم که اون فضا مناسبی نیست یک فضای جدید براش باز کنیم. نگید نکن، بگید این کارو بکن. من قبلا هم گفتم تا میتونیم از جملات منفی استفاده نکنیم برای تربیت بچه‌ها. وقتی شما یک مسیر رو میبندی یک مسیر دیگه رو براش چیکار کن؟ باز کن. همه راه ها رو به روی فرزندمون نبندیم که وارد فضای لجبازی با ما نشود. این دوتا نکته. و نکته سوم این که یه جاهایی اشکال نداره ما مانع رفتار فرزندمون بشیم، اما این من باید در چارچوب قانون باشه. این من باید از قبل در موردش صحبت شده باشه. این من باید دلیل و منطقش به بچه گفته شده باشه. وقتی شما با دلیل و منطق با بچه میری جلو به عنوان یک قانون این رو میذاری و من میکنی تو فضای قانون، بچه هم راحت تر میپذیره و همین که کمتر وارد فضای لجبازی میشود.
بله واقعا همینطوره. ممنونم جناب آقای دکتر همتی عزیز، امیدوارم که این مادر بزرگوار به پاسخ سوالشون رسیده باشن. اما سوال بعدی که پیامکی هست، گفتن که کودک 3.5 سال دارم که شبها دیر به خواب میره و عادت به خوابیدن روی پای مادر و پدر داره، انرژیش خیلی زیاده.
خب خدمت مادر بزرگوار میخواییم عرض کنیم که خدا قوت، بچه 3.5 ساله هنوز رو پا خوابیدن انصافا توان میخواد و سخته. و پدر مادر بزرگوار با مدلی ندید جلو و بچه ها رو به شیوه عادت ندید که بعدن برای خودتونم انجام کار چی بشه؟ سخت بشه. لذا اولین کاری که این مادر بزرگوار باید انجام بدن اینه که بچه رو از رو پا بیارن پایین و رو زمین بخوابونن. خب خود آغوش مادرهای داراوی بالاترین احساس امنیت و آرامش رو بچه منتقل
میکنه. همینه دقیقا.
لذا اگر شما بچه رو زمین هم گذاشتید خوابونینش ممکنه یه مقدار ابتدا بیتابی کنه، اما چون تو آغوش شما هست هیچ آسیبی نمیبینه. با خیال آسوده لطفاً رو زمین بذاریدش، البته میتونید در آغوشتون باشه، کنارتون باشه. هرچند اگر به ما بود و مباحث در امان شناختی میگفتیم بچه ها رو زیر 3 سال حتما جاشون رو جدا کنید. اتاقشون رو جدا کنید.
اصول و قاعدش اینه.
بله اصول و قاعدش اینه. ما حلوش 2 سالگی دیگه هم جای بچه و هم اتاقش رو جدا میکنیم. خب اما حالا مادر بزرگوار رو پا بچه رو تا به حال خوابوندن، لذا از این به بعد از امشب نیت و قصدتون این باشه که دیگه بچه رو پا نخوابونید. بچه قاعدتا گریه میکنه، بیتابی میکنه، طبیعیه چون میخواین یه وابستگی جداش کنید. اما آغوش شما گفتیم که باعث میشه بچه هیچ آسیبی نبینه. البته میتونید یه اقدامات پیشگیرانه‌ای داشته باشید. اقدامات پیشگیرانش اینه که اون چند روزی که دارید این کارو انجام میدید بچه رو به شدت خستش کنید که بچه شب نخوابه، از خستگی بیفته. پس این اقدام انجام بشه. اما برای دیر خوابیدن بچه‌ها ما آداب خواب باید داشته باشیم، شرطی سازی باید داشته باشیم، برخی از اقدامات رو باید انجام بدیم تا خواب بچه ها درست بشه. خب چی کار کنیم که بچه ها شب به موقع بخوابن و راحت بخوابن؟ نکته اول این که بعد از ظهر نباید بچه بخوابه. بچه هایی که بعد از ظهر میخوابن، خواب بعد از ظهر هم تو روایات ما نهی شده، هم باعث میشه که خواب شبانه به هم بخوره.
درسته.
از بچه‌ای که تا ساعت 5 میگیره تا ساعت 7 میخوابه، این دیگه تا ساعت 1 و 2 نصف شب خوابش نمیاد طبیعتاً. پس خواب بعد از ظهر حذف بشود. 2. زمان خواب ثابت باشه. این که من یه شب ساعت 10 بخوابم، یه شب ساعت 12 بخوابم، یه شب ساعت 2 بخوابم، سیستم شرطی نمیشود. اجازه بدیم که شرطی سازی در مورد خواب اتفاق بیفته. زمان خواب ثابت باشه. اگر ما برای یه مدتی، برای 1 ماه زمان خواب رو ثابت نگه داریم، سیستم شرطی میشه دیگه، تو همون ساعت هورمون ملاتونین ترشح میشود و بچه آماده میشه برای خوابیدن.
بله.
3. یک آدابی برای خواب داشته باشیم، مثل مسواک زدن، غذای حاجت رفتن، سرویس بهداشتی رفتن، که بچه آماده بشه. و میتونیم داستان تعریف کردن رو هم داشته باشیم. وا چقدر این داستانهای هنگام خوابیدن برای بچه ها آرام بخشه و کمک کننده است. بس یک آدابی برای خواب داشته باشیم. در کنار آداب خواب، پدر مادرای بزرگ با لطفاً بچه ها رو 1 ساعت قبل از خواب دیگه باشون بازی های پر جنب و جوش انجام ندید. آقای دارابی، ما ساعت 12 شب میخواستیم بخوابیم.
بله.
واحد ما دقیقاً پنجرهش به سمت پارک، اونم تابستون تو قم، بعد پنجره رو باز کنی بتونی بخوابی.
بله دیگه نمیشه بخوابی.
پدر مادر ساعت 1 نصف شب بچه رو میوردن پارک.
1
مثلا عجیب غریب بود. بعد من میدونستم علتش چیه، چون یه ادهی تو ذهنشون هست که بچه ای که نمیخوابه بعد برای خستش کنی تا بخوابه. خب بله. این خستگی برای چند ساعت قبل از خواب، 1 ساعت قبل از خواب لطفاً شما بچه رو دیگه
خوشبازی هایی. دیگه الان پیامتون رو شنیدم.
بله. حتی دیگه الان ما از اونجا اومدیم و الحمدلله خدا توفیق داد و شرایط خیلی بهتر شده. اما میخوام بگم که این مسئله است، مشکل دیگه.
بله.
و به خاطر یه باور غلطه. خب پس بازی های پر جنب جوش انجام نشود، اما طی روز خستش کنیم. طی روز
بله.
شما سر شب خستش کنیم، بله شما سر شب قشنگ ببرش بچه رو پارک.
بله.
خیلی هم خوبه، عالیه. خب در کنار این، نور خونه یه نیم ساعت قبل از خواب کم بشه. سوال، چرا نور خونه رو کم میکنیم؟ چه علتی داره؟ بله، نور خونه که کم میشه آقای دارابی، هورمون ملاتونین بیشتر ترشح میشه، هورمون خواب بیشتر ترشح میشه. و البته خود پدر و مادرهام آمادشن برای خوابیدن. بچه ها وقتی که با هم میخوابیم بهتر میخوابن. تا اینکه مادر میخواد تا ساعت 1-2 نصف شب تو فضای مجازی باشه. الان ما خانوم ها درگیر اعتیاد شدن آقای دارابی،
متاسفانه.
بله. خدا آقا که میاد دیگه آش و لاشه، این فقط میخواد بیفته بخوابه.
دقیقا.
بعد خانوم چی؟ نه، زور گرفته تا ساعت 1 خوابیده.
بله.
بعد از این ورم خدمت شما عرض بشود دیگه تا دیر وقت خوابش نمیبره. کلن سیستم به هم ریخته.
البته توجیهشون اینه که بچه از صبح تا شب منو خسته میکنه، تنها زمان مجازی من ساعت 1-2 نصف شب.
این اشتباهه. و بعد یه مدت میبینیم اصلا این خانوم باورهاش، نگرشاش، اصلا آقا میگه من با این خانوم ازدواج نکردم، من با کسی که ازدواج کردم خیلی با اینشون فرق میکرده. اما فضای مجازی چیکار کرده؟ اون باورها رو عوض کرده. یه بزرگواری میگفتن که من خانومی دارم که مدام داره این فضای اینستاگرام و اون چیزایی که میبینه رو تو سر آقاش میزنه،
ایداد بیداد،
خونه ویلایی خیلی خوب رو داره مجبور میکنه که این آقا چیکار کنه، بفروشه بره یه آپارتمان بخره که مثلا با اون ویژگیایی که این خانوم تو فضا مجازی دیده.
بله.
لذا لازمش اینه که خود پدر و مادر هم تو این فضا با بچه همراه باشن که اگه با هم بخوابن بهتر و راحت تر میخوابه. اگر احیانا این مادر بزرگوار با این اقداماتی که گفتیم جلو رفتن و احساس کردن که نه، همچنان بچه برای خوابیدن مشکل داره، یعنی شما شب به موقع خوابوندیش، صبح زودتر بچه رو بیدار کردی که خواب بعد از ظهر بیاد ظهر که بشه خواب قیلوله، و بچه طی روز خسته شده، آداب خواب رو هم رعایت کردی، همه این کارا رو انجام دادید، خودتونم با بچه خوابیدید، خب همه اینا انجام شد، اما بازم میبینی بچه تو خوابش مشکل داره. اگر احیانا تو خواب این مشکل ادامه داره، حتما لازمه که به یک روانپزشک مراجعه بشه. شاید نیاز باشه که ما توی مقطعی دارو درمانگری رو داشته باشیم تا چرخه خواب تنظیم بشه.
انشاءالله که به اینجا نرسه، ولی خب اگر رسید دیگه چاره ای نیست، باید حتما به پزشک مراجعه بشه. خب جناب آقای دکتر، ممنونم از پاسخگوییتون. سوال بعدی رو پیامکی براتون میخونم که یک آقا برای ما فرستاده.
بله.
گفتن که همسر من موقع ناراحتی خودزنی میکنه، یه جوری که اصلا نمیشه با ایشون صحبت کرد. بچه هم اینو دیده و یاد گرفته و این کار رو انجام میده. من باید چیکار بکنم؟ چه اقدامی باید انجام بدم؟
خب برای بچه یا برای مادر بچه؟
فکر کنم برای مدیریت این بحران.
بله. خب ابتدا هم باید سرچشمه رو در واقع خشکوند و علت این رفتاری که تو بچه دیدی میشه رو برطرف کرد. مادر حتما لازمه که به یک روانشناس مراجعه کنن.
بله.
مادری که وقتی که عصبانی میشه نمیتونه رفتارش رو کنترل کنه، یعنی درگیر تکانشگریه، درگیر بله. رفتار تکانه‌ایه، رفتار بدون فکر، انفجاری، این خدایی نکرده میتونه به خودش و دیگران حتی آسیب بزنه.
بله. بله.
و متاسفانه غضب همینه آقای دارابی. غضب آتشیه که وقتی که روشن میشه اول خود فرد رو میسوزونه، بعد دیگران.
متاسفانه
و هم همسر داره آسیب میبینه، هم بچه داره این وسط آسیب میبینه.
بچه که معلومه که چرا داره این کار رو انجام بلده. میده، مشاهده کرده دیگه.
بله. نظام به نظرم میرسه که ما ابتدا بریم سراغ رفتار مادر، علت برطرف بشه. شاید این رفتار از طرف مادر برطرف بشه، نمود بچه هم این اتفاق نیفته و حل بشه این مسئله.
انشاءالله.
به سن بچه اشاره نکردن.
نه، نگفتن سن بچه چقدره، ولی خب این سوال بیشتر جنبه خانوادگی داره فکر میکنم، و همون صحبتی که شما فرمودین، باید به روانپزشک مراجعه بکنن و مشکلشون رو مطرح بکنن و این
بله، روانشناس ابتدا هم برن اگر لازم شد، حالا روانپزشک هم در
بله. خب ابتدا با مشاور و روانشناس، اگر حل نشد دیگه حالا طبق نظر حضرت عالی، ممنونم از پاسخگوییتون. اگر ادامه داره جوابشون که ادامه بدیم، اگر نه بریم سراغ سوال بعدی.
چون سن بچه رو مشخص نکردن، اگر بخوایم ما حالا رو پس برخورد با رفتار تکانه‌ای تو خود بچه صحبت کنیم، من کلیتش رو فقط بگم. اگر بچه 3 سالش هست و زیر 3 سالشه، اجازه ندیم بچه درگیر ناکامی شدید بشه.
بله.
و اگر دارید ناکامش میکنید، با جابجایی یا جایگزینی چیز دیگه بهش بدید. و اگر مجبور شدید به ناکامی، حتما در آغوش گرفته بشه و بچه باش همدلی بشه که بتونه ناکامی رو راحت‌تر پشت سر بذاره. اما همیشه میتونیم آقای دارابی یک بازی داشته باشیم که اون رو به عنوان برگ برندمون ازش استفاده کنیم.
بله،
یه بازی که خیلی برای بچه جذاب باشه، که تو موقعیت هایی که بچه داره درگیر ناکامی میشه و میخواد وارد فاز اون پرخاشگری خاص و رفتار تکانه‌ای، بچه سرشو زمین میکوبه یا
بله.
رفتارهایی انجام میده که ممکنه به خودش آسیب وارد بشه.
بله.
تو همچین مواقعی ما از اون در واقع کارت برندمون، برگ برندمون استفاده کنیم به عنوان یک بازی بسیار جذاب که بچه تو اون فضا وارد نشه. و حتما پیشبینی پیشگیری هم داشته باشیم. اما اگر بچه مثلا 5 سالشه 6 سالشه، حتی میتونیم باهاش صحبت کنیم و برایش توضیح بدیم، ضمن اینکه رفتارهای مثبتش رو وقتی که خوب خواستش رو مطرح میکنه تقویت کنیم و اگر وارد فضای قشقرق شد، اونجا میتونیم از محرومیت محیطی استفاده کنیم.
بله.
برای بچه های 5 ساله 6 ساله، یعنی اینکه بابا اگر بخوای قشقرق را بندازی، چیزی پرت کنی و رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشی، علارغم میلم مجبور میشم و صندلی بشونمت. و هر باری که این کار انجام داد، از محرومیت محیطی ما استفاده میکنیم. برای بچه 5 ساله 6 ساله 5 دقیقه 6 دقیقه کفایت میکنه. البته محرومیت محیطی ما قبلا گفتیم به هیچ وجه اتاق تاریک یا انباری یا حمام یا کمد دیواری
نیست.
چون ما داشتیم همه اینا رو که استفاده کردن، چون اینا استراب شدید ایجاد میکنه. بلکه محرومیت محیطی اینه که شما ممکنه داخل اتاق یا داخل حال، یه کنج حال یا کنار راه رو، یه جایی رو انتخاب میکنه که بچه باید برای 5 دقیقه اونجا بره بشینه و از محرک های محیطی محروم بشه و همین کمک میکنه فراوانی رفتار غلط کاهش پیدا کنه.
بله. خب سپاسگزارم جناب آقای دکتر. امیدوارم که این آقا به جوابشون رسیده باشن. ابتدا مشکل همسر رو برطرف بکنن و بعد اگر مشکل بچه برطرف نشد سراغ بچه هم برن. ممنونم. سوال بعدی رو پیامکی براتون میخونم. گفتن که پسر 7 ساله من کلاس اول میره.
بله.
اصلا صبحانه نمیخوره، حتی یه لقمه هم که بهش میدم جسارتن بالا میاره. چند بار هم توی مدرسه حالش بد شده و رفتم آوردمش خونه. هر نوع لقمه ای هم که براش میذارم یا نمیخوره یا خیلی کم میخوره، ولی در کل تو خونه غذاش خوبه. یعنی این جمله آخری قشنگ استرابو به من وارد کرد آقای دکتر. قشنگ من الان میفهمم که اون بچه یه چیزی هست، جریانی هست.
خیلی خب، این که بچه غذا نمیخوره و تو مدرسه داره این اتفاق میفته، باید دلیلش و علتش بررسی بشه. چرا بچه غذا نمیخوره؟ آیا واقعا وقتی وارد مدرسه میشه درگیر استرس و استرابه، یا مشکل و مسئله خاصی توی مدرسه داره که داره در واقع درگیرش میکنه و تنش درش ایجاد میکنه، یا نه اینقدر اونجا فضاش درگیر بازی و جنب و جوش و ارتباط با بقیه بچه ها میشه که غافل میشه و دوست نداره غذا بخوره؟
بله.
و البته گفتم بالا میاره، این طبیعی نیست.
بله، این باید ریشه یابی کرد. بله.
جسارتن این مورد رو باید حتما بیان مرکز مشاوره با سرفنره.
بله. حالا با معلماشون صحبت بکنن که چه اتفاقی میفته برای این بچه، یه مدت زیر نظر باشه.
بله. دلیل رفتار چیه؟ و چون میگن که بچه تو خونه خیلی هم خوب غذا
آره،
میخوره.
آره.
پس قاعدتا روزای جمعه و تعطیل هم که خونه است، بعد صبحونه شو قشنگ بخوره دیگه، که مادر اشاره کرد.
بله.
لذا اون مسئله باید جسارتا پیگیری بشه و برطرف بشه. اما میتونیم خدمت شما عرض بشود که از معلم کمک بگیریم. عزیزان تو مقطع دبستان از معلم‌ها خیلی استفاده کنید. ما تو روایات داریم که بچه‌ها تو کودکی نسبت به پدر مادرشون نگاه رازقیت دارن، یعنی یه نگاه الهی دارن، خدایی دارن. میخوام بگم همین نگاه رو بچه‌ها تو مقطع دبستان شاید یه خیلی با دوز بالاتر، با یه شدت بیشتری نسبت به معلم‌هاشون دارن. لذا از معلم اگر کمک بگیرن خیلی کار راحت تر پیش میره و البته تغذیه هایی رو بذارن که بچه علاقه منده. ممکنه فرزند شما لقمه نون پنیر که براش میگیری میل نداره، اما همین بچه رو جسارتن برای شما یه شیشه شیر میذاری، شیر کاکائو میذاری با چند تا بیسکویت.